ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من مهتاب وحیدیرات هستم. اینجا رادیو فرداست. در ادامه مشروع خبرها را خواهید شنید. رویال بانک اسکاتلند به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران جریمه شد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مخالفت با حکم اعدام مخالفت با حکم اسلام است. وزیر خارجه روسیه با مقام‌های ایران در تهران دیدار کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا رویال بانک اسکاتلند را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا، سودان و میانمار جمعاً به پرداخت 133 میلیون دلار جریمه کرد. بنابر اعلام خزانه‌داری آمریکا، این بانک بین سال‌های 2005 تا 2009 میلادی به طور منظم تلاش کرده است پرداخت‌های مربوط به مشتریان ایرانی خود را پنهان کند که این اقدام مغایر با تحریم‌های وضع شده علیه ایران بوده است. بر اساس این گزارش، رویال بانک اسکاتلند موظف است دست کم 100 میلیون دلار از جریمه تعیین شده را پرداخت کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خواند و دین اسلام را شامل عالی ترین ارزش های حقوق بشری دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان عالی قضایی ایران گفته است قوه قضاییه بدون توجه به صحبت های دروغ و بیمنطق با صلابت به کار خود ادامه می دهد. وی در ادامه صدور احکام قصاص را برابر با دستورات قرآن دانست و از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می کنند انتقاد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عصر چهارشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابطی استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است. آقای روحانی همچنین تاکید کرد که از نظر ایران مفهوم توافقنامه ژنو به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی در ایران است و تفسیرهای دیگری از آن به روند اعتمادسازی لطمه میزند. بنابراین گزارش، سرگئی لاوروف هم گفته است که در مورد تفسیر توافق ژنو روسیه با ایران اختلاف نظری ندارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز چهارشنبه از آزادی دو تن دیگر از شهروندان اسلوواکی بازداشت شده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، این دو تبعه اسلوواکی به سفارت این کشور در تهران تحویل داده شدند. 8 شهروند اهل اسلوواکی که به عنوان توریست به ایران سفر کرده بودند، خرداد ماه گذشته به نقض قوانین جمهوری اسلامی متهم و بازداشت شده بودند. امیر علی اکبری، کشتیگیر سنگین وزن تیم ملی ایران و قهرمان جهان، به دلیل استفاده از مواد نیروزا مادام العمر از حضور در میادین ورزشی محروم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او یک بار دیگر نیز به دلیل استفاده از مواد انرژیزا از حضور در المپیک لندن 2012 محروم شده بود. امیر علی اکبری شهریور ماه گذشته در مسابقات جهانی بوداپست با کسب مدال طلا به عنوان قهرمانی جهان رسیده بود. و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی از جایگاه پنجم به جایگاه ششم تولید کنندگان نفت اوپک سقوط کرد. سقوط جایگاه ایران در میان تولید کنندگان نفت اوپک در حالی اتفاق می‌افتد که تولید نفت روزانه ایران در ماه گذشته میلادی 30,000 بشکه نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما در ادامه من از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید و مجله اقتصادی این هفته را بشنوید. نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در آن کمی از لایحه بودجه سال آینده براتون خواهیم گفت. نخست با هانا کاویانی همراه می شویم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران رو می شنویم.
لابلای یادداشت‌ها. غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سر مقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه 93 عنوان کرده و نوشته البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه فقط امکان رعایت سنت بودجه نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد. آقای سلامی در یادداشت خود مهمترین مشکل بودجه 93 را سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه مدت توصیف می‌کند. آقای سلامی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آنچه از مفاد تبصره های بودجه سال 93 استنباط می شود آن است که دولت 11 هم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی های خارجی کشور معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مألوف را به کشور تحمیل کند. در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که در روزنامه آرمان به چاپ رسیده، او از آنچه رد بودجه 93 لحاظ شده نوشته است. به نوشته آقای حسینی، بودجه به صورتی تنظیم شده که میتوان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و بر اساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است. این فعال اقتصادی تاکید کرده که بودجه سال 93 بودجه است که بر اساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است. حمید حسینی بر این باور است که با توجه به پیشبینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تأکید کرده است که می‌توان در حوزه کشاورزی زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد. گزارش بازار.
پس از 8 سال، لایحه بودجه سالانه در موعد مقرر مصرح شده در قانون، یعنی نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه شد. همین به موقع رسیدن لایحه بودجه سالانه به مجلس، نخستین واکنش های کارشناسان اقتصادی به دولت 11 هم بوده که از بازگشت نظم و انضباط به سیستم بودجه ریزی دولت استقبال کردند. اما بودجه در ذات خود اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی که بیش از 70% آن همچنان دولتی است، بودجه سالانه دولت می تواند به معنای تعیین خط و خطوط اصلی حرکت اقتصاد در سال آینده باشد. سقف کلی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به 783 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. این در مقایسه با سقف مصوب قانون بودجه امسال رشدی حدوداً 8% را نشان می دهد که به اعتباری می تواند به معنای انبساطی بودن بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال باشد، که اگرچه این انبساطی بودن می تواند رونق بخشی در اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما در ذات خود از افزایش تورم و گسترش و رشد دولت خبر می دهد. بودجه انبساطی سال 93 با وارد کردن متغیر نرخ تورم 40% این روزها و آنگونه که حسن روحانی وعده داده، تورم 35% پایان امسال سرنوشتی متفاوت پیدا می کند. بودجه سال آینده با توجه به این نرخ تورم در مقایسه با بودجه امسال حتی انقباضی قلمداد خواهد شد. حسن روحانی خود در نطق پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این بودجه را بودجه با هدف رونق بخشی به اقتصاد ایران توصیف کرد.
در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر است. بر اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
در میان اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال آینده، یکی از اعداد و ارقامی که توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، رشد بودجه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی سال 93 نسبت به قانون بودجه امسال است که رشدی 10% داشته. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، آن را ناشی از رونق یافتن پارس جنوبی، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها توصیف کرده است.
بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی از سوی بنگاه‌های دولتیه. وقتی بنگاه‌های خصوصی ببینن که بنگاه‌های دولتی دارن فعال میشن، اونام فعال‌ترن.
در لایحه بودجه سال آینده، نرخ محاسباتی دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده که نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد دلار است. البته محمد باقر نوبخت در جلسه تشریح جزئیات لایحه بودجه در جمع خبرنگاران، تقویت پول ملی را از دستور کارهای مهم دولت 11 نام برده است.
ما به این سمت داریم میریم که پول ملیمون رو قدرت ببخشیم تا ایرانی که در هر جا میره ریالش هم پر افتخار مثل اهدافش باشه. خوشبختانه بانک مرکزی ما الان با توجه به رخدادهای سیاسی و بین ملی که پیش آمده، هم به دلارهای نقد دسترسی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد داشت، هم منابع ارزیمون در سال 1393 به مراتب از سال 1392 بیشتر خواهد بود و یا دسترسیمون به اونها بیشتر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی از اقتدار بیشتری عمل میکنه.
نرخ هر بشکه نفت نیز در لایحه بودجه سال آینده بشکه 100 دلار در نظر گرفته شده که به باور کارشناسان کمی دست و دلبازانه است. ضمن اینکه دولت سقف فروش نفت را همچون امسال 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است. اما یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از ناظران برای تعیین تکلیف آن تقدیم لایحه بودجه را انتظار می‌کشیدند، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست. در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان اعتبار، یعنی به اندازه بودجه در نظر گرفته شده برای این برنامه در بودجه امسال، پیش بینی شده است. این بودجه به معنای ادامه یافتن این برنامه در سال آینده است. همان نکته‌ای که حسن روحانی نیز در نطق خود به آن اشاره کرد.
بنده در گزارش 100 روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت. اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، سازوکار مالی شرکت های تولید کننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
اما بر اساس توضیحات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، این ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها به معنای ثابت ماندن همه اعداد و ارقام، نحوه پرداخت یارانه یا تعداد افراد یارانه بگیر نیست.
اینکه از چه منابعی توی هدفمندی یارانه ها مبالغی حاصل بشه و اینکه چطور توزیع بشه، خب تأمین اینکه منابع به چه ترتیب بیاد مشخص است، میتونه از طریق قیمت ها باشه، اما اینکه چطور این بین مردم توزیع بشه یک روشش نقدیه. من فکر میکنم در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده میشه، اما روش نقدی تنها روش مطلوب نیست. روش های غیر نقدی دیگری هم وجود داره که ما بتونیم به همون میزان به مردم خدمت برسونیم و رضایت مردم رو هم تحصیل بکنیم. از این جهت اینکه روش نقدی در سال 93 کامل قطع خواهد شد و همش میشه غیر نقدی، یه چنین چیزی قطعا نیست.
آنطور که آقای نوبخت گفته، دولت در لایحه جداگانه‌ای که در آینده نزدیک به مجلس ارائه خواهد کرد، برنامه هدفمندی یارانه‌ها را به صورتی دیگر، متفاوت با آنچه تا کنون اجرا شده، ادامه خواهد داد. لایحه بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانون بودجه و نقشه راه شدن اقتصاد ایران در سال آینده، راهی طولانی در پیش دارد. راهی که با استعفای شماری از نمایندگان و تهدید عده‌ای از آنها به استعفا در اعتراض به کم توجهی بودجه‌ای به استان و شهرهای آنها، سختی‌های آن نمایان شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.